عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم در این جلسه که مربوط به چهارشنبه چهارم تیر ماه 1399 برابر با 24 جون 2020 هستش، در خدمت شما عزیزان در گفتگوی با عنوان نقش اپوزیسیون و بدیل در مردم سالاری یه چند کلمه رو عرض خواهم کرد. ممنونم از دعوتتون، خوشحالم که در جمع هموطنان هستم، هموطنانی که در داخل و خارج از وطن آواره و زندانی هستیم به شکل‌های مختلف. با وقت و انرژی که گذاشته میشه واسه تهیه چنین مطالبی خوبه و بلکه لازم هستش که این گفتگوها فراتر از این جلسه بره و این به این گروه محدود نشه. من این تلاش رو خواهم کرد و در رسانه‌هایی که در اختیارم هست منتشر خواهم کرد. سعی می‌کنم آدرس‌هاشم توی همین اصطلاح اتاقی که الان توش هستیم بذارم برای شما عزیزان اگه علاقمند باشید. در نتیجه کسانی که در این رژیم پلیسی سرکوبگر ملاحظات امنیتی دارن، خواهش می‌کنم از بردن نام و نشان خودشون خودداری بکنن. ما ببینیم که در این چهارم تیر ماه، ما البته آخرین بهار سده 1300 رو گذشتیم ازش 3 روز پیش 4 روز پیش، و امیدواریم که با منقلب شدن، با تغییر و تحولات بنیادین که لازم هستش در ساختن سرنوشت‌های خوبتر بتونیم مشارکت داشته باشیم. برای اینکه این کارو بکنیم یا حتی راجبش فکر بکنیم، در آنچه که به اصطلاح به عهده من گذاشته شده در مورد نقش اپوزیسیون و بدیل در مردم سالاری، ببینیم آخه در کجاییم، کجای کاریم، در کجا زندگی میکنیم به لحاظ زمانی و به لحاظ مکانی. اول به لحاظ زمانی، خب ما قرن 21 رو شروع کردیم 2 دهه پیش، در زمانی هستیم که در بعد از انقلاب الکترونیک انفورماتیک رسانه‌ای هستیم. همین که الان توانا هستیم که از سراسر دنیا جمع بشیم دور هم دیگه و با هم دیگه گفتگو بکنیم، به علت مغلب شدن انسان هاست، به علت انقلاب انفورماتیک و الکترونیک و رسانه‌ای است که ما توانا شده ایم که اینجور افکارمون رو، افکار عمومی با هم بتونن در بیامیزن و با هم دیگه بتونن فکر و تفکر داشته باشن و با هم دیگه بتونن تبادل نظر بکنن. خب این بسیارم خوبه، ولی متاسفانه خبرهای بد زیاده. الان در زمانی هستیم که بلایایی که هر چند قرن یک بار میفته در زمان حیات ما اتفاق افتاده. این کووید 19 رو که میبینید شاید یکی از بلایایی که مشابه این بود در 1334 میلادی، در اونم از چین شروع شد تا اون سیاه که تعداد بسیار زیادی کشته رو در پی داشت. بعد از اون حالا این داره تنه میزنه به لحاظ آماری کم کم به اونی که در اون موقع شاهدش بودیم. حالا الانی که من دارم با شما حرف میزنم تعداد مبتلایان در دنیا به 10 میلیون میرسه. اونایی که تازه آزمایش شدن و ثابت شده، اونایی که آزمایش نشدن و چنین امکاناتی در اختیارشون نیست که به کنار، حتی در کشورهایی که وضعیت پزشکی و طبشون خوب هست اونام این آزمایشات در اختیار همین نیست. به حال 10 میلیون رو نزدیک شدن به 10 میلیون و تعداد فوت شدگان هم از 0.5 میلیون میگذره. خب حالا ما در زمانی هستیم که بحران‌های اقتصادی هم فراوان هست. الان در کشور خودمون که سهل، در تمام دنیا آنچه که شاهد هستیم، در آنچه که شاهد بودیم ظرف به اصطلاح چندین سال گذشته این بود که اقتصاددان‌ها هشدار می‌دادند که یک فاجعه‌های اقتصادی که بزرگتر از فاجعه اقتصادی سقوط بازار در سال 2008-2009 بود و بزرگتر از اون به اصطلاح فاجعه اقتصادی اوایل قرن 21 اون به اصطلاح منفجر شدن ارزم به خدمت شما حباب شرکت هایی که به .com معروف شدن. اون بعد از اون دوتا این یکی رو میگفتن که بسیار ابعادش وخیمتر خواهد بود. اون هشدارهایی که داده شده بود قبل از اینی که اصلا کووید 19 تشخیص داده بشه سالها قبل از اون بود و حالا با این تبعات اقتصادی که این کووید 19 داره و داشته و بیشتر هم خواهد شد خدا میدونه که چه ابعاد به اصطلاح فاجعه‌آمیزی رو در تمام دنیا داشته باشه، در منطقه ما داشته باشه و البته در کشور ما داشته باشه. حالا این رو هم بایستی که به اصطلاح یادآوری کرد که قدرت‌هایی که به اصطلاح قدرت‌های چه دولتی و چه قدرت‌های غیر دولتی شالوده‌هاشون داره کم کم متزلزل میشه. حالا در مورد همین کووید 19 صحبت کردیم، آمار امریکا از 2.5 میلیون میگذره و آمار فوتیاشون هم از 130,000 میگذره. دومین کشور از لحاظ مرگ و میر و از لحاظ مبتلایان برزیل هستش. دلیل اینه که این دوتا رو مثال زدم، ممکنه که بگه که ما با تو ایران هم به من چه رفتی داره که برزیل یا تو امریکا چه خبره، ولی یک قصدی داشتم، قصدم همین هستش که کسانی که این کشورها رو اداره میکنن، آقای ترامپ در امریکا و آقای بولسونارو در برزیل، بهش میگن تروپیکال ترامپ، اینا با اینه که سرمایه رو و اقتصاد رو در مقام بالاتر و والاتری از انسان و انسانیت و جون و سلامتی انسانها قرار دادن، بدترین آمار رو در تمام دنیا دارن و بیکفایتی، بیلیاقتی، دروغ، تزویر، عرضم به خدمت شما فسادهایی که وجود داره در این کشورهایی که براتون گفتن، واقعا نشون داده که قدرتها و نمادهای قدرت، حالا مثلا در امریکا که من هستم که بزرگ میگن به قول خودشون بزرگترین ابرقدرت دنیاست و بودجه نظامیش برابر با اولین در دنیا و برابر با مجموع 10 تا دیگه از دوم تا دهم. ببینید که چه به اصطلاح خرج و مخارج داره، ولی از یه طرف چطور هستش که به اصطلاح آمار مرگ و میر و بیماریش انقدر زیاد هست، به طوری که همین دیروز یا امروز آقای ترامپ گفته که بایستی که یه خود آزمایش کردن و تستایی که مربوط به تشخیص کووید 19 میشه رو باید کمش بکنیم. اونم یک به اصطلاح سر در آستانه قدرت داره، به فکر خودش هست که همین روزها، همین ماها بایستی که برای انتخابات مجدد خودش داره به اصطلاح تدبیر و تدارک میبینه و اگه آمارش بد باشه در از حال عمومی براش بد خواهد شد. از یه طرف دیگه میبینیم که علی رغم اینه که رئیس جمهور امریکا یکی از دست راستی ترین آدم هاست که اومده رسیده به ریاست جمهوری، که البته حکایت میکنه به این که طرز فکر اکثریت امریکایی ها چجوری هست، با یکی از شما عزیزان صحبت میکردن و مقایسه میکرد فهم و سواد مردم ایران رو با مردم امریکا، و من یادآوری کردم که در امریکا عرضم به خدمت شما آقای ترامپ به رئیس جمهوری رسید و دست راستی ترین ها و کثیف ترین ها فاسد ها هستن که این کشور رو در جاهای مختلف در دست دارن. ولی علی رغم این قضیه در قوه قضاییه اش همونجور، قوه مقننه اش همونجور، قوه مجریه اش همونجور، در رسانه هاش هم که دیگه نور علا نور، با کشته شدن یک سیاه پوست، اون شلوغی هایی که شد در شهر مینیاپولیس مینسوتا، ایالت مینسوتا، به همه 50 تا ایالت دیگه امریکا و بعد به تمام دنیا سرایت کرد، ترامپ با تمام دماغوگری هایی که در این چند وقت سعی کرد که انجام بده، در یکی از شاید اولین ها بود بعد از مدت ها گرده همایی ها در یک استادیوم 19-20 هزار نفری، همین یکی دو روز گذشته بیشتر از 4 هزار خوده نفر رو نتونست جمع بکنه و از این بابت وقتی که برمیگشت به کاخ سفید خبرنگارا صورتشو نشون میدادن چجور شکسته شده و چجور عصبانیه و چجور از هم پاشیده است. این یکی. اون یکی هم آقای بولسونارو از اون ور محبوبیتش کم و کمتر میشه برای اینه که اون آدم دستراسی که جنگل‌های آمازون رو به اون ترتیب گذاشته به اصطلاح به یغمای سرمایه سالاران اونجا داده چجور محیط زیست رو به این ترتیب داره از بین میبره. اون بایستی که مردم که براش مهم نیست البته میگه که حقوق بشر کار کمونیست هاست آقای بولسونارو گفته و محبوبیتش داره همینجور کمتر و کمتر میشه. از این بابت مهمه که ببینیم که این بحران تموم شدنی نیست به این زودی ها. اولین میلیون آماری که باز مبتلایان داشتیم 3 ماه طول کشید که رسید به 1 میلیون، ولی آخرین میلیون مبتلایان فقط 8 روز طول کشید که 1 میلیون اضافه بشه. امریکایی که 4% مردم جمعیت مردم دنیا رو داره 25% بیماران دنیا در امریکا هستند و 25% فوتی های دنیا بر طبق آماری که در همین هفته آخر ماه جون صادر شده به اصطلاح به دست داده شد. در همین باز امریکا اولین مورد مثبت تست 20 ژانویه بود، حالا که در خدمت شما 23 جون هستش عرض کردم که تعداد آمارشون به چه شکل هست. باز میگم آمار امریکا رو من در سراسر دنیا ممکنه که باز پرسیده باشه که به من چه مربوطه، ولی به علت بیکفایتی و بیلیاقتی و فساد این کشورها هستش که به این ترتیب هستش که متاسفانه در کشور خودمون هم شاهدش هست. در کشورهای دیگه مثل پرتغال یا کره جنوبی اونا با تمهیداتی که کردن تونستن یک به اصطلاح آمار بسیار خوبی رو ارائه بدن. در کشور ما ایران اگر که به خاطر فداکاری و از جان گذشتگی کادر پیشگیری درمانی نبود، از اونی که بیمار رو با آمبولانس میره ور میداره میاره، راننده و به اصطلاح اون پرستاری که تو آمبولانس میشینه تا میاد به دربون در به اصطلاح آمبولانس دربون در اورژانس و فوریت‌های پزشکی که در رو باز میکنه بود، هر شود که پرستارا و دکترا بگیر تا متخصصین هر شود که مراقبت‌های ویژه و بیماری‌های عفونی، اون فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌هایی که کردن واقعا سر تعظیم دارم به این هموطنان عزیزم که چطور علی‌رغم تمام کارشکنی ها و چوبلای چرخ گذاشتن های مقامات این دولت، این رژیم ولایت مطلقه، تونستن به اصطلاح در یک شرایط بسیار بسیار ناجور یادآوری لازم انجام بدیم که اون کسانی که از این عزیزانی که اسم بردن که حقوق مواجبشون رو اجرت و ماهیانشون رو باید دولت پرداخت بکنه 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه و بیشتر هستش که حقوق نمیگیرن، ولی واقعا از جون گذشتگی. و باز سلام و احترام دارم به این همکاران عزیزم، به این هموطنان عزیزم که ایران فراموش نخواهد کرد آنها رو. خب حالا ایران گفتم، زمانش رو گفتم، در چه زمانی زندگی میکنیم مکانش رو بگیم. ما در خاورمیانه هستیم، در منطقه ما در ایران هستیم، ایرانی که به اصطلاح در تمام دنیا زندگی میکنه و قلبش در ایران هست، ایرانی که در قلب خاورمیانه هست، ایرانی که در قلب تپنده دوران دنیای اسلام هست. این رو من نمیگم، این جمله اخیرم رو کارشناسان کاخ سفید، کارشناسان به اصطلاح علوم سیاسی میگن. در سال 1388 که اون جنبش خودجوش به جنبش سبز معروف شد بود، در همین دانشگاه کلمبیای نیویورک ما یک پنلی بود، یک به اصطلاح کنفرانسی بود، اون اندیشمندان غرب این رو میگن که ایران قلب تپنده دنیای اسلام، اسلامی که دنیای 1.5 میلیارد نفر و بلکه بیشتر داره، اسلامی که دشمن به اصطلاح سرمایه سالاری به طور عام هست، حالا آمریکا و نوچه اون در منطقه اسرائیل به طور اخص، ولی در تمام دنیا دشمن. چطور دشمن شد؟ وقتی که روسیه شوروی سقوط کرد، اون دشمن به اصطلاح بلوک غرب بود در اون جنگ سرد که بود اون موقع، ولی خب الان یه دشمن بهتری پیدا کرده. آقای گورباچوف بعد از فروپاشی شوروی به غربیا گفتش که شما نمیدونید که ما چه بلایی سر شما آوردیم، و اون این که ما دشمن رو از شما دریغ کردیم و گرفتیم. و هر ولایت مطلقه ای، چه ولایت مطلقه فقیه باشه در ایران، یا ولایت مطلقه پهلوی باشه در قبل از انقلاب، یا چه ولایت مطلقه سرمایه باشه در غرب یا در دنیای غرب به طور کل، غرب هم که نیست، در چین و شوروی هم که ظاهرا کمونیستی بودن یا هستن، اونا هم دیگه شدن سرمایه‌داری و سرمایه سالاری، اونا دشمن لازم دارن. و چه دشمنی بهتر از اینه که یک کشور خاصی نباشه، یه مرزهای مشخصی نداشته باشه که مثل بلوک شرق دست و پای به اصطلاح غرب رو هم ببنده. اسلام هم دیگه میگم مرز و کشور نیستش که آدم رو نقشه جغرافیای دنیا انگشتش بذاره روش بگه اینه دشمن. یک چیز سیال و دنیایی است، تعریفش هم باز مرز جغرافیایی نمیشناسه مثل شوروی. هر چیزی رو قدرت میتونه بگه اینه، منظورم از اسلام اینه، منظورم از تروریست اینه. و از اون ورش هم به کمک آقای بریژینسکی، به ابتکار CIA و به قول خانم بی‌نظیر بوتو که سرمایش رو عربستان سعودی، لوجیستیکش رو پاکستان و اینتلیجنسش رو امریکا و انگلیس یا به طور کلی غرب دادن، القاعده و طالبان درست شد. به نقل قولی دارم میکنم از خانم بی‌نظیر بوتو، و باز هم نقل قولی میکنم از خانم هیلاری کلینتون که واضح و مشخص بدون هیچ پرده پوشی میگفتش که یادمون نره ما اینها رو درستمون کردیم، وی مید دم، ما اینها رو درست کردیم. اگر کلامت هستید تو کانال یوتیوب من میتونید خانم کلینتون رو سرچ جستجو بکنید و میبینید که در اون چند دقیقه چطور واضح و روشن این رو میده. در نتیجه این دشمنی که به اصطلاح اسلام هستش بهانه خشونت‌های دنیای امروز شده. شما یک لحظه فکر بکنید که مثلا یک کسی مثل آقای نتانیاهو اسلام به عنوان تروریسم مشخص نشده که در دنیا، و به عنوان معرف تروریسم، این تروریسم دینی اسلامه که اونا تعریف میکنن، ایران نباشه. شما ایران و اسلام رو از توی حرفای آقای نتانیاهو که در بیارید بکشید بیرون، ببینید چقدرش باقی میمونه. و اصلا اینو فکر بکنید که اگر که واقعا در دنیای اسلام که هیچی، فقط در ایران یک نظام مردم سالار برقرار بشه، چه آدمهای چند نفر بیکار میشن در غرب، از جمله آقای نتانیاهو، از جمله آقای ترامپ و آقای جانسون و شرکای اینها. در نتیجه اون بهانه خشونت‌های دنیای امروز، دشمنی که هست اسلامی است که اینها تعریف میکنن، به مناسبت میتونه شیعه باشه مثل طالبانیسم و القاعده و داعش و اینجور چیزا، و یا میتونه ببخشید سنی باشه، یا به مناسبت میتونه شیعه باشه مثل خمینیسم و خامنه‌ایسم و هر شبت که بقیه اسمای این وره. خب حالا چه باید کرد؟ ما هرچی گفتیم بد بود و خشونت بود و جنگ بود و غم بود و در یک جهنم و شورزار و بیابان خشونت ها و تبعیض ها زندگی میکنیم. خب مسلما دلمون میخواد وضعیت بهتر باشه، به جای شورزار میخوایم در رضوان و عرض شود که باغ با گل و سوسن زندگی بکنیم. در این غم هایی که هست چی کار باید بکنیم؟ باید یک کاری از دید من بکنیم که به قول مولانا غم رو، غم ها رو یک کاری بکنیم که باعث شادی بشه، که میگه که چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. آنچه خوف دیگران آن امن توست، بد خوی از بحر و مرغ خانه سوست. حالا ببینیم که چطور در این ناامنی که هست، به جایی که مرغ خانه باشیم که از با انفعال بترسیم از بحر، از آب، بط باشیم که بریم در آب شنا بکنیم، دل رو بزنیم به دریا، دریای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، ببینیم که چجوری میتونیم غم رو به شادی تبدیل بکنیم که روزه جان ما اون رضوان و باغ بهشت ما گل و سوسن بگیره. چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. خب حالا چه کار بکنیم که اینطور بشه؟ من میگم که شعاری که فعالان محیط زیست دارن رو بهش فکر بکنیم. چی اون شعار؟ میگن که باید جهانی فکر کرد ولی منطقی عمل کرد. جهانی یعنی چی؟ یعنی میخوایم در تمام دنیا بخیل که نیستیم که چرا فقط تو کشور ما خشونت نباشه و مردم سالاری باشه، میخوایم در تمام دنیا مردم سالاری باشه، در منطقه ما و در تمام دنیا مردم سالاری باشه. بسیار خوب. خب حالا اینو اگر که میخوایم، اولا سرنوشت کشورها به هم دیگه بسته است، وابسته است. اگر که در افغانستان میزان خشونت پایین تر بره، در ایران خشونت کم میشه. اگر در عراق و لبنان کمتر خشونت باشه و بیشتر حقوندی یا حق مداری باشه، در ایران وضعیت بهتر میشه. اگر در ایران وضعیت خوبتر بشه، همونطور که در بعد از انقلاب ترس عمده‌ای که وجود داشت که سه تا بحران بزرگ رو قدرت‌های داخلی و خارجی، دولتی و غیر دولتی، در دامان مردم ایران گذاشتن، گروگانگیری، ادامه جنگ و بحران هسته‌ای رو، اگر که به خاطر اون نبود، از اول همون بحران جنگ رو، ادامه جنگ رو، به قول آقای صدام که طلبکار شده بود از غربیا که من موجهای انقلاب رو که داشت میرفت بگیره مردم منطقه رو و مردمی که میخوان عصیان بکنن، تظاهرات و اعتراضات رو بیندازن و علیه حکومت‌ها و رژیم‌های حاکم بر اونها در عربستان، در کشورهای خلیج، میگفتش که حق و زحمه من چی شد؟ من موج‌های انقلاب ایران رو با جنگی که راه انداختم از شماها به اصطلاح برطرف کردم. و به اون بهانه بود که رفت و به کویت حمله کرد. خب حالا گفتیم که جهانی فکر کن ولی منطقی عمل کن. منطقی اگر که عمل بکنیم، درست مثل فعالان محیط زیست، اگر که ما در سطح خودمون به آلودگی محیط زیست بیافزاییم، خب محیط زیست هم هر یه نفر رو جمع کنیم رو هم دیگه میشه همینیست که الان شده. ولی اگر که در حد خودمون، به سهم خودمون، به نوبه خودمون، به سلیقه خودمون، در آلوده نشدن و آلوده زدایی محیط زیست فعالیت بکنیم، اون عمل کردن ما، اون کردار ما باعث میشه که محیط زیست به سهم ما عرض شود که از آلودگیش زدوده بشه. خب یک پندار واسه عمل کردن، پندار لازم داره. بر اساس چه به اصطلاح اندیشه ای آدم عمل کنه؟ کردار و گفتار و نوشتار آدم بر اساس پندار انسانی نقش پیدا میکنه و این پندار دو جا دو مکان نمیتونه بیشتر داشته باشه. یکیش اولی حق و حقوق و مردم هستش، دومی قدرت و زور و خشونت و اینها هستش. و مردم ایران در شعارهای خودشون به سادگی گفتن که نظرشون چیست. گفتیم که مردم یه طرف، زور و قدرت یه طرف. مردم چی گفتن؟ گفتن که پشت به قدرت و روی به ملت. و من سعی میکنم که پندار رو هرچه که ممکنه بیشتر به سمت حق و حقوق و مردم سوق بدم و از طریق اونها عمل کنم. این پندار انسان هستش که باعث میشه که آدم چجور به اطراف خودش فکر بکنه، کردار و گفتار و نوشتارش چی باشه. و این پندار آدم هستش که نشون میده که به این عنوان این گفتگو چجوری میشه نگریست. عنوان گفتگو هست نقش اپوزیسیون و بدیل در مردم سالاری. ببینیم منظورمون چی آخه. مردم با این دید حقوقی و حق مداری که عرض کردن، مردم سالاری یعنی چی؟ مردم سالاری اون چی که من راجبش فکر میکنم و تلاش میکنم، یک مردم سالاری مستقیم مشارکتی مشاورتی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی نه به شکل انتخابات، بلکه به صورت مستقیم مردم خودشون در ساختن سرنوشت خودشون با مشاوره مشارکت کنن. چیزی که در گفته تاریخ نگاران و به اصطلاح تحقیقات جدید آنها نشون داده که در ایران قدیم شاید مثلا 4.5 هزار سال قبل وجود داشته. خب با پیچیدگی دنیای امروز این چیزیه که فردا بتونیم بهش برسیم؟ نه، به هیچ وجه. با پیچیدگی دنیای امروز مردم سالاری باید غیر مستقیم و انتخابی باشه، ولی میتونه مشارکتی باشه، میتونه مشاورتی باشه، اگر که پندار شهروندان قدرت مدار نباشه، بلکه حقوق مدار باشه، برای خودش نقش قائل باشه که باید با مشاوره همدیگه مشارکت بکنه در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، هرچه بهتر بهتر. مشاورت با همدیگه، عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. خب حالا کلمه دیگه ای که احتیاج داره که ببینیم که تعریفش با پندار قدرت مکان چیست و با پندار حق مکان چیست؟ اپوزیسیون. خب اپوزیسیون معنی انگلیسیشو یا فرانسهشو بخوایم معنی بکنیم، یعنی اپوز، یعنی مخالفت میکنه با یک چیزی. خب حالا من حالا راجب خودم حرف میزنم، بقیه هم میتونه راجب خودشون حرف بزنن. من خودم رو اپوزیسیون میدونم، یعنی اینه که من مخالف آقای خامنه ای یا این رژیم هستم، یعنی هویت من بر اساس تضاد و مخالفت و جنگ با یکی دیگه تعریف میشه و در آن صورت اگه آقای خامنه ای نباشه من بی هویت میشم، یا اینکه نه، هویت من بر اساس نفی یه چیزی، نه بر علیه یک چیزی، بلکه بر لح یک چیزی، برای یک چیزی، نه بر تضاد یک چیزی تعریف میشه. اون که خودشون رو بر اساس قدرت، بر اساس زور، بر اساس پرستش قدرت، اصیل دانستن قدرت تعریف میکنه، اون اپوزیسیون هیچی نمیبینه مگر اینکه خمینی و خامنه‌ای رو بردارم و من بشینم جاش. چنین چیزی در ذهن من هست؟ نه. و پیشنهاد میکنم که آن دسته از دوستانی که هموطنان و همزبانانی که این عرایض منو میشنون، اگر که چنین چیزی در ذهنشون هست که اینا برن، هر کسی خواست جاش بیاد اشکالی نداره، مردیم از دست اینا. اینا رو هم که زیاد میشنوه آدم، چنین چیزی نیست. در این صورتی، در چنین صورتی باز همون میشه که شد در سال 57، یه عده میرن، یه عده دیگه جاش میان، از اونها بدتر خواهد شد. در نتیجه اپوزیسیون با اینه که این قدرت نباشه، یه قدرت دیگه باشه و دروغ منافع مشترک رو بخواد بکشه جلو و دروغ و تزویر قدرت صالح، دیکتاتوری خوب رو بکشه جلو، من به شما میگم زحمت به خودتون ندید، برین دنبال زندگیتون و از این وضع بسیار بدتر خواهد شد. ولی کلمه دیگه‌ای که میشه بهش نگاه کرد بدیله، به جای اپوزیسیون، اونم میشه به اصطلاح با همین طور که راجع به اپوزیسیون صحبت کردن، یکی از دید حق مداری پشت به قدرت و یکی هم از دید حقوق مداری و روی به ملت بهش نگاه کرد. و در اون صورت هستش که به جایی که اپوزیسیون راجبش صحبت بکنیم، بدیل راجبش صحبت. حالا بدیل یعنی چی؟ آلترناتیو یعنی چی؟ ببینید، یک جوونی مثلا که مثلا سواد نداره، میذارنش مدرسه و میره دبستان و دبیرستان اینا، این بدیل خودش میشه، خودش دستشو میذاره روزانی خودش و بلند میشه و میشه بدیل خودش. ما مردم ایران بهترین بدیل وضعیت موجود هست. اگر که به این قضیه به این شکل نگاه نکنیم، منتظر بشیم که یک نفری یا یک گروهی یک نفری را من بالا بر سوار بر اسب سفید یا بر سوار بر قشون امریکا و اسرائیل سوار بکنن و بیان ما را از دست ولایت مطلقه نجات بدن، اون بدیل نیست، اون اپوزیسیون. وضعیتی بدتر از این رو نوید خواهد داد. ولی یک مردمی که بر اونها قدرت و زور سوار هستش و قدرت و زور هستش که سالار هستش، یعنی قدرت سالاری برقرار هست، یعنی سرنوشتی که ما در حال حاضر داریم و پیوسته بد و بدتر و باز هم بدتر و بدتر شده، اگر که در جهت سالاری مردم پشت به قدرت، روی به ملت، روی به مردم، در جهت اینکه قدرت رو برداری از سالاری و مردم سالار بشن، گفتم به صورت مشارکتی و مشاورتی و هرچه مستقیم تر، اون وقت هر حرکتی که انجام میشه به سهم خودش هر کسی، به نوبه خودش هر کسی، به سلیقه خودش هر کسی، اون شخص شده بدیل وضعیت موجود. چرا که هر شخصی میتونه که چه عرض کنم، باید پیوسته و همیشه مردم سالارتر بشه. هر کار انسانی رو میشه بهتر کرد، بگه بسیار خوب مردم سالاری خوبه، من پشت به قدرت دارم، روی به مردم و روی به ملت دارم، ولی چجوری میتونم بیشتر پشت به قدرت داشته باشم؟ هر فردی، هر هسته‌ای از مردم، هر گروهی از مردم، هر جامعه‌ای اگر که بخواد سرنوشت‌های خوب و خوبتری برای خودش رقم بزنه، بایستی که پیوسته مردم سالارتر بشه. خب انسان، ما انسان‌ها به عنوان یک موجود نسبی و فعال، میگن انسان حی و حاضر، یعنی همین، یعنی چی حی؟ یعنی زنده است، حیات داره، یعنی فعال، منفعل نیست، نمرده، یک گوشه در کما نیفتاده، در ساختن سرنوشت خودش میخواد نقش آفرین بشه و نسبیه. انسان یک موجود نسبی و فعاله. نسبی یعنی چی؟ یعنی این توهمو نداره که خب بسیار خوب ما الان یه نیم ساعت، یه ساعت، سه ساعت نشستیم با هم دیگه در این اتاق صحبت کردیم، این اتاق رو که بستیم امشب بخوابیم، فردا که بلند شیم به خاطر این کاری که کردیم آقای خامنه‌ای میگه که آقا ببخشید شما راست میگید و من رفتم، از اون ور آقای نتانیاهو میگه ببخشید من رفتم، آقای ترامپ میگه ببخشید من رفتم. اینجور چیزی نیست، ولی به نسب، به نسبت خودش، در حد خودش، در به اصطلاح به نوبه خودش، به سهم خودش، این کنشی که ما داریم به کمک همدیگه در این گفتگو انجام میدیم، در کاهش عیار قدرت، عیار زور، عیار خشونت نقش آفرین شده، در ایجاد فرهنگ مردم سالاری نقش آفرین شده. مردم سالاری که ازش ذکر کردیم و عنوان این گفتگو عرایز من هست، یک شیء نیست که آقای امریکا، آقای ناتو حتی بتونه ورداره، از معلوم نیست کجا ورداره بذاره در افغانستان، مردم افغانستان بشن مردم سالار، بشه دموکراسی، یا در عراق، یا در لیبی، یا در سوریه، یا در هر جای دیگه. مردم سالاری یک فرهنگ، هر جامعه ای از افراد درست شده و این افراد فرهنگ فردی، فرهنگ جمعی که دارن، هر چقدر که مردم سالارتر بشه سرنوشتش بهتر و بهتر میشه. فرهنگ ما در جنبش مردم سالاری، در جنبش مشروطه به اندازه کافی مردم سالاری نبود، مردم سالار نبود. در جنبش صنعت نفت، ملی شدن صنعت نفت، به اندازه کافی مردم سالار نبود فرهنگ ما. در جنبش 1357 به اندازه کافی مردم سالار نبود، بود که تونست اون انقلاب رو راه بیاندازه بدون کمک قدرت‌های داخلی و خارجی، ولی به اندازه کافی نبود. مردم سالاری استقرار پیدا کرد، ولی استمرار و پیشبرد اون یه مقدار کمیتش متاسفانه لنگ شد، به خاطر اینی که یه عده بودن که اعدام‌ها رو مثلا میگفتن که خوبه و لازمه، یه عده‌ای بودن که اعدام باید گردد رو به اصطلاح اصل قرار دادن، نمیگفتن که حالا ما مخالف اعدام ها بودیم، ولی میگفتن آقای مثلا چه میدونم نصیری، همین که هویتش مشخص بشه دیگه اعدامش تمومه، بعد اعدامش کرد. ما مخالفت میکردیم و الان خوشبختیم که مردم ایران به خصوص جوان ها به حقوندی، به حقوق مداری بیشتر میل کردند تا به اصطلاح زور و خشونت و قدرت. در نتیجه چه باید کرد؟ انسان خودش رو موجودی فعال، زنده و نسبی بدونه، خودشو مطلق نکنه و با هسته ها، در هسته ها فعال بشه. یعنی چی؟ یعنی من 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 4 نفر رو پیدا بکنم که مثلا به لحاظ سنی، به لحاظ حالا جغرافیایی هم که اصلا مهم نیست، برای اینکه در سراسر دنیا میشه همکاری کرد، به لحاظ سلیقه‌ای، به خاطر به لحاظ هنری که داریم، به لحاظ عرض کنم که دانش و تخصصی که داریم دور هم دیگه جمع بشیم، در نه اینکه آقای خامنه‌ای رو ورش داریم، اون دومیه، ثانوی هم حتی نیست، میره در رده های بسیار پایین تری در اولویت. اولویت اولمون باشه اشاعه فرهنگ مردم سالاری. اون یکی خودش در پیش خواهد آمد و وضعیت ما بدتر نخواهد شد. دوران گذار ما در صورتی که ما بتونیم از همین الان فرهنگ مردم سالاری رو در استقرار و استمرار رو پیش بردش بکوشیم، دوران گذار هرچه سریعتر اتفاق خواهد افتاد، هرچه کوتاه‌تر تمام خواهد شد و هرچه به اصطلاح زودتر به یک دوران غیر موقتی خواهیم رسید با انتخابات مردمی و آزاد و مستقل، و در پیشبرد فرهنگ مردم سالاری میتونیم کمک بکنیم. در اختیار ما چه هست؟ رسانه‌های بیشمار. در جنبش 1388 عنوان و سرتیتر سرخط روزنامه ها و نشریات بزرگ رسانه های بزرگ دنیا این بود که هر ایرانی یک خبرنگار، هر ایرانی یک ژورنالیست. حالا اون لفظ رو بخوایم گسترده تر بکنیم، هر شهروند یک رسانگر، یک رسانگری که عقلش و فکرش رو در هسته ها میتونه بپرورونه در فرهنگ مردم سالاری و عقلش و فکرش رو در کنار بقیه عقل‌ها در فرهنگ مردم سالاری پرونده و بپرورونه و شکوفا بکنه. گفتم عقل را با عقل دیگر یار کن، امر هم شورا بخوان و کار کن. خب حالا ما گفتیم پشت به قدرت روی به ملت، روی به مردم. برای اینه که روی به مردم کرد باید ائتلاف کرد، باید همکاری کرد، باید همیاری کرد، باید همسازی و همسویی کرد. خب حالا چی رو بذاریم وسط و بر اساس اون مخرج مشترک، بر اساس اون کانون مشترک بشه همکاری کرد؟ اینه که بگیم امروز فقط اتحاد دروغه. نمیتونیم یک اصولی رو نداشته باشیم. میشه همون همه با همی که آقای خمینی اون موقع میگفت، دیدیم که چه کلایی سرمون رفت. باید کاملا واضح و روشن باشه، هم واضح و روشن بگیم که چی میخوایم، هم واضح و روشن بخواهیم و مطالعه بکنیم که بگوین که چه میخوان، تا بتونیم ائتلاف بکنیم و همکاری بکنیم. حالا پیشنهاد من چیه؟ که حقوق رو بذاریم کانون مشترک، آنچه که مردم ایران خواستن، پشت به قدرت روی به ملت و حقوق ذاتی ملت و مردم. ملت یک حقی دارن، مردم یک حقی دارن، این حقوق ذاتی بشر هست بدون هیچ تبعیضی. الان ببینید چه در دنیا چی شده. در دنیا حق حیات یک نفر در مینسوتای امریکا بهش تجاوز شده، در بقیه امریکا، در تمام دنیا اعتراضات بهش شاهدش هستیم. چرا؟ چون که چه بخواهیم چه نخواهیم حقوق ذاتی بشر همه مکانی بدون هیچ تبعیضی، همه زمانی بدون هیچ تبعیضی، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی. همه زمانی مثلا یادم افتاد که 3-4 سال پیش در فرانسه یک سیاه‌پوست به اسم آقای آدامو، درست به همین شکلی که در امریکا این آقای فلوید رو خفه کردن و کشتنش پلیسا، اونم همینجوری کشته شد. همه زمانی الان تو فرانسه اونو کشیدن بیرون و مردم پشت اون ایستادن و حق طلبی میکنن. پشت به قدرت، در نتیجه نامه نوشتن ها و دنبال چهره های سیاسی رفتن رو، کیش شخصیت رو رواج دادن که آقا این معروفه، این یه شخصیت شناخته شده است، به هر حال باید از طریق اون عمل کرد، به هر حال باید دنبال اون رفت. نه، هر کسی با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس گروهی در حق سالاری، در حق مداری، در حق وندی، پشت به قدرت با نگفتن به کیش شخصیت میتونه فعال بشه. هیچ احتیاجی، هر کدوم از همه ما هیچ احتیاجی به این شخصیت ها که رسانه ها بادشون میکنن، هیچ لزومی نداره خودمون رو در چارچوب رسانه های قدرت پیشه بی بی سی و صدای امریکا و صدای اسرائیل و نمیدونم یورو نیوز و این حرف ها محدود بکنیم. نمیپذیریم این محدوده رو. پشت به قدرت. خوشبختانه در کشور ما، در مقام والایی که حق استقلال از حقوق بشر استقلال نزد ایران و ایرانیان هست، مردم ایران پشت به قدرت خارجی کردن. هر کسی که میره دوم خودشو به دوم قدرت خارجی وصل میکنه، اصلا مردم منزجر و متنفر هستن. خب حالا برای اینه که ما بتونیم سرنوشت‌های خوب و خوبتری برامون برای خودمون بسازیم، الان یک موقعیتی برای ما فراهم شده به لحاظ بین‌المللی، به لحاظ منطقه‌ای، به لحاظ کشوری و ملی که برای خودمون یک سرنوشت خوب و خوبتری بذاریم، یک بار برای همیشه یک نظام مردم سالار در کشورمون مستقر بکنیم، مستمر بکنیم و در پیشبردش کوشا باشیم. مردم سالاری متاسفانه در کشور ما هیچ وقت نتونسته در این تاریخ معاصر رو عرض میکنم به یک نقطه غیر قابل بازگشت برسه. الان ببینید در مثلا غرب مثلا یه چامپی، یه بوشی، چیزی پیدا میشه، یک دست‌اندازی تو جاده ها پیدا میشه، ولی الان عرض کردم براتون که چقدر نامحبوب هستش و چطور هستش که هیچ وقت دیگه، احتمالاً هیچ وقت دیگه امریکا مثلا مثل توش یه چیزی مثل قذافی و صدام نمیذارن، اون گروه های مخالف و مردم نمیذارن که ایجاد بشه. ما میخوایم که مردم سالاری رو در یک نقطه غیر قابل بازگشتی در به کشور خودمون برسونیم و با به مردم سالارتر شدن خودمون و بقیه مردم بتونیم در پیشبرد اون بتونیم به صدا تلاش بکنیم. قدرت های خارجی در ضعیفترین دوران خودشون بودن. دارم به شما این رو دارم عرض میکنم در این لحظه که شرایط بسیار فراهم شده برای استقرار، برای استمرار و برای پیشبرد مردم سالاری به نقطه غیر قابل بازگشتی در کشور عزیزمون، در وطن عزیزمون ایران. خب حالا امثال بولسونارو که جای خودشون داره، ولی بیایم یه خود بالاتر از لحاظ به اصطلاح هرم قدرت در مثلا ترامپ رو بگیم، آقای جانسون رو بگیم که در گویا در کشوری بود که هیچ وقت آفتاب درش غروب نمی‌کرد. الان گفتم وضعیت ترامپ و جانسون رو که می‌دونید چجوری هست در همین کشورها، حتی به خاطر اینه که یک حقی از حقوق یک فردی در امریکا بهش تجاوز شده، اون یک بهانه ای شده که حق رو همه مکانی، همه کسانی و همه زمانی که هستش مجسمه های استعمارگران و خشونت گستران و بردهداران رو در این کشورهای غربی دارن میکشن پایین. خب در ضعف قدرت خارجی که براتون گفتم، در قدرت داخلی هم که دارین میبینید که چجوری به جان همدیگه افتادن، درست مثل دوران ولایت پهلوی، ولایت فقیه هم الان در ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش است. الان نگاه نکنید که یه خرس به اصطلاح، یک به اصطلاح چه می‌دونم، یک پلنگ و ببر وحشی اونجا نشسته، نه بگی برمی‌داره می‌کنه می‌کنه آدمو توی زندان و داغ و درفش و اینها، اون یک در واقع یک یا ببر یا خرس وحشی هست، ولی یک خرس وحشی پیر کم تحرکی هست که برید نزدیکش خب پنجول میزنه، درنده هست، ولی مثل سابق نیستش که به اصطلاح در دهه 60 اون فاجعه ملی دهه 60 رو براش اتفاق افتاد، یا اون وضعیتی که ولایت مطلقه پهلوی در دهه 1350 در ایران داشت. حالا شما خاطرات علم رو بخونید، اون کسانی که میگن داستان انقلاب از به اصطلاح غرب توش دخالت داشت، برید بخونید خاطرات علم رو، ببینید که نزدیکان آقای محمد رضای پهلوی چجور بهش هشدار میدادن که انقلاب نزدیکه، آقا جون نکنین کارو. آقای بازرگان و آقای به اصطلاح دوستانشون از زندان نامه‌ای نوشتن و هشدارها میدادن که ما آخرین شانس رژیم شاهنشاهی هستیم، اگر که ماها هم همینجور زندان و سرکوب و اینها بکنی رژیم تو فرو خواهد پاشید و چه بسا که گردانندگان این رژیم کشته بشید و در دنیا آواره بشید، که دیدیم که مال 400 سال پیش نیست، مال 4 دهه پیش، مال 4 قرن پیش نیست. خب حالا این قدرت های داخلی بود که عرض کردم، قدرت های خارجی هم که عرض کردم که در کمترین و ضعیفترین شرایط خودشون هستن. اون ابر قدرت، قوی ترین ابر قدرت دنیا که در تاریخ دنیا همچین قدرت نظامی سابقه نداشته، این چیزایی که برای خودشون دارن به اصطلاح نغمه هایی که میگیرن، حالا این قوی ترین قدر قدرت به اصطلاح ابر قدرت دنیا چطوره که در این ارتشی که داره، در این نیروی نظامی که داره، از اون اصلا استفاده نمی کنه؟ اون آخرین بارهایی هم که استفاده کرد دیدیم که از این ضرر و زیانی که شامل شد که میگه به خودش حتما بعد از این ضرر ابله هم مگر از خم کنم کمر زیر بار دل قدرت کشورگشایی و عرض کنم که نشر قدرت و خشونت و قدرت سالاری هست. دیدیم که بعد از حمله به امریکا، بعد از حمله به افغانستان، معذرت میخوام، حمله امریکا به افغانستان و عراق چجوری مثل یک چارپایی در گل پاش گیر کرده و نه راه پس داره و نه راه پیش و جرأت هم نمی کنه که در کشورهای مثل به اصطلاح سوریه و عرض شود که لیبی هم که اونجوری شکست بسته خواسته کارهایی بکنه، از اونم پشیمون شد. در کشور ما هم چنین توانی رو در این ساعتی که من دارم با شما حرف میزنم نداره. حالا قدرت‌های به اصطلاح دولتی، سرمایه سالاری، قدرت‌های مرامی رو بگیم. قدرت‌های مرامی، حالا چرا بگیم فقط سرمایه سالاری و دنیوی، قدرت‌های دی به اصطلاح دینی رو راجع بشه. اول راجع به قدرت‌های دینی صحبت بکنیم. دین مسیحیت که می‌بینیم چه شکلیه در کشور به قول خودشون سکولاری که آقای ترامپ هستش، چجور خودشو مجبور دیدش که بره جلوی کلیسا و انجیل رو دستش بگیره، ناسلامتی، حالا لایک که نیستن، اینا سکولار خودشونو میگن، خودشو مجبور دید که به تزویر و به اصطلاح مردم فریبی بره جلوی چیز کلیسا وایسه و انجیل رو دست خودش بگیره، عکس و فیلم و اینا بگیره، اون دوروریاش هم مجبور کرد که بیان باهاش عکس بگیرن. اون آقای رئیس صدادشون که دو بار معذرت خواهی کرد رسما، که اصلا گفت نمیدونستیم اصلا بعد از اینی که تو کاخ سفید آقا میخواست آقا سخنرانی کرد، آقای ترامپ سخنرانی کرد، ما هم گفته بودن که باید بیان اونجا، رفتیم اونجا، بعد بنون که به ما بگن که میخوام کجا بریم، ما رو پیاده فرستاد، گفتن که بیان، رفتیم جلو اون کلیسایی که یکی دو تا بلاک اونورتر هستش از کاخ سفید و اونجا وایساد عکس گرفت. اول تنها فیلم گرفتن ازش و بعدم با دست اشاره کرد که بیاین دور و برم وایسین. اصلا قیافه های اون کسانی که دور و برش وایساده بودن اصلا خنده‌دار هستش که چجور اینا اصلا داستان چیه، برای این چه کاری این داره میکنه. و این آقای ابرقدرت دینی مسیحیت، ابرقدرت نظامی اقتصادی سرمایه سالار و جنگ سالار آقای ترامپ، وضعیتش به چه پیسی افتاده و به چه بدبختی رسیده. اون دین مسیحی، اون دین کلیمی، دولت کلیمی اسرائیل، فقط دولت اسلامی نیستش که هست، دولت کلیمی اسرائیل هم که دیدیم که دست راستی ترین مثلا حکومت ها الان حاکم هست، که خود اسرائیلی ها به اعتراض افتادن و علی رغم به اصطلاح فاصله گذاری های اجتماعی که مجبورن داشته باشن، اومدن به کشورگشایی ها و این چیزهای آقای نتانیاهو تظاهرات و عصیان کردن مردم اسرائیل علیه به اصطلاح حکومت آقای نتانیاهو. خب اینم اون از مسیحی و کلمی. بودایی هم که دیدیم آقای دالی لاما چه سخن پراکنی های فرمودن در مورد زنها، و اون میانمار هم دیدیم که خانم آنگ سان سوچی جایزه صلح نوبل برنده شونده، دیدیم که چطور به اصطلاح روهینگیا ها رو با هاشون خشونت هایی که کردن، نسل به اصطلاح کشی که کردن، اونها رو پوچ دادن به بنگلادش. خانم برنده جایزه صلح هم مجبور شد که در دادگاه توی هلند اومد حاضر شد و به اصطلاح چجور رنگ باخت وقتی که پشت به ملت داشت. خانم سوچی پشت به ملت داشت و روی به قدرت داشت و چجور خودش رو به اصطلاح آلوده و کثیف و لجنمال کرد. حالا اسلام هم که دیدیم که این اسلامی که بنا بود اسلام آزادی باشه، استقلال باشه، خوداندیشگی باشه، رحمان رحیم باشه، با قول آقای بازرگان که میگفتش که آقا این هرچی ما دیدیم اسلام الرحمن الرحیم بوده، اینا چطور هستش که شما میگین به اسم قاسم جبارین تو تلویزیون شکایت میکرد از این دادگاه های انقلاب آنچنانی که اون موقع بود، حالا دیگه جرأتشو ندارن بکنن، ضعیف شده این قدرت داخلی و الان هم به جای رسیده که آقای نبویان نامی که حجت الاسلام هست، حجت اسلام، نه تنها اسلام، حجت الاسلام و مسلمین، دلیل اسلام آقای محمود نبویان هست که میگه که در راه ولایت در اگر که آدم آدمخواری بکنه حکم 70 سال عبادت رو داره. اسلام اینها این هست و این باید قدرت، قدرتی که اسلام رو وسیله دستش خودش کرده. مردم ایران هیچ جای تعجب نیست که پشت، به خصوص جوانان پشت کردن به این قدرت و رو کردن به ملت، پشت کردن به قدرتی که میگه که احکام آدمخواری رو میگم دیگه مشخص و راحت گفته، دیگه لازم نیست حتی فکر بکنید، فقط تقلید بکنید ببینید که چه جوری واسه که آدم بخورین تا به اصطلاح بریم اون دنیا لابد به بهشت. خب حالا در مورد قدرت خارجی گفتیم، گفتیم که پشت به قدرت کردن برای ایران ایرانی رو آسونه، ولی در مورد قدرت داخلی چی؟ اون کسانی که روی به قدرت داخلی دارن و گویا هنوز دل بستن به اینکه این قدرت متحول باشه یا اصلاح بشه، اصلاح طلب هستن. البته بدنه اصلاح طلبی پشت کرده به قدرت طلبی، بدنه اصلاح طلبی پشت کرده به اصلاح طلبان و سرکردگانشون، حتی سرکردگانشون هم پشت به قدرت کردن. بعد از اینه که مردم در عمل پشت به قدرت کردن و روی به ملت کردن و برای بار اول انتخابات اخیر رو به اصطلاح تحریم کردن و چه حرکت زیبایی بود، خودجوش که چجور آبروی قدرت داخلی رفت. ولی خب هنوز هستن کسانی که خودشون رو خندق میدونن، با گفته خودشون آقای خرم بود اگه اشتباه نکنم که میگفتش که ما اصلاح طلبان، ما مثل ملی مذهبی ها یا هرچی که خودشون رو به اصطلاح میخوانن، ما مثل خندقی هستیم دور قلعه قدرت به اصطلاح حاکم بر ایران که هر کی ازش جدا بشه از اون قدرت میفته تو این خندق، یا مردم هم اگر بخوان بیان به این خندق حمله کنن و بخوان از ما عبور کنن در این خندق غرق میشن و از حیز انتفاع میفتن. این چیزی بود که از زبان خود اصلاح طلبان گفته شد و کسی دیگه ای اگر که اشتباه نکنم آقای منتخب نیا، احتمالش کوچیکش اگر اشتباه نکنم رسول بود، که با افتخار ببینید که چقدر آدم باید خودش رو پست بدونه که گفته که رهبری اجازه دادن نامه ها و مکاتباتی بنویسیم. بله چه لطفی کرده. اون وقت گفته که همین که ایشون نامه های ما رو بخونن اگرم جوابی دریافت نشه برای ما کافیه. آخه این پستی رو مردم ایران میپذیرن که اصلاح طلبی رو ادامه بدن؟ اون وقت این رو این آقای منتخب نیا گفته که این یک امتیازی برای مجموعه اصلاح طلبی محسوب میشه. خب حالا این اصلاح طلبانی که ناراحت هم که نبادا یه موقع مردم بگن به اصطلاح بالای چشمه مقام معظم رهبری ابرو هست، در یه همچی کسانی بودن دیگه که در موقعی که آقای خمینی جام زهر رو گفت من نوشیدم، ولی در واقع نوشان به این مردم، به قول خودشون 1000 میلیارد ضرر گذاشتن، یه نسل رو نفره کردن، چه استعدادهایی از بین رفت، چه کشته شدن، چه معلول شدن، چه در سراسر دنیا آواره شدن. اون موقعی بود که قبل از این انقلاب الکترونیک بود، به نقشه ها و آمار کشورهای خلیج نگاه بکنید که ما در اوایل انقلاب با اون شور انقلاب، شور سازندگی که در مردم ایران ایجاد شده بود که تونست بدون قدرت‌های خارجی، بدون قشون خارجی یک نظام شاهنشاهی رو برداره. حالا بگذاریم که اینا انقلاب رو مساویه میکنن با خشونت و کشتار، ولی ببینید که کشورهای خارج اون موقع کجا بودن، ما کجا بودیم، اونا چگونه از عرشبت که این جهش و این انقلاب رسانه‌ای و این انقلاب الکترونیک و انفورماتیک استفاده کردن. حالا سیلیکون ولی رو میگن توی کالیفرنیا است، توی امریکاست، ولی سیلیکون ولی اصلی در مثلا در جاهای مثل هندوستان، حالا در چین هم هست، ولی چرا که ایران نه. حالا بگذاریم که استعدادهایی که نفله نشدن، کشته نشدن، سر تعظیم به خانم مریم میرزاخانی و امثالهم که وقتی که در، یا اون خانمی که با شرمندگی اسمش رو یادم رفته که از دانشگاه بیرونش کردن به خاطر دین و عقیدش، رفته دومین جایزه فیزیک رو در دنیا که به یک زن تعلق گرفته اینو نصیب خودش کرده و واقعا به جزئیات چه کاشکی یاداش میکردم و یادم میموند به خدمت شما میگفتم، ولی این مایه مباهات و افتخار است که ما داریم، اندیشمند داریم، متفکر داریم، متخصص داریم، آب نمیبینیم ولی شناگرهای خوبی هستیم. اصلاح این رژیم اصلاح نشدنی غیر ممکن هست. ما یک فرهنگی داریم که در دنیا بی نظیر هست. این رو هم به خاطر اینه که بگم که ما نسل ایرانی نجات پرستی، اصلا حرفا نیست. ما تاریخ مجبورمون کرده که یک نسل یک به اصطلاح ملت خودانگیخته بشیم. این ایرانی که در سر چهار راه‌های تخاصم و تقابل و تضاد قرار داشته تونسته خودش و فرهنگش و فرهنگ خودانگیختگیش و فرهنگ استقلال و آزادیش رو بسازه و نگه داره. الان شما نقشه ایران رو نگاه بکنید، ایرانی که در حال حاضر موجود هست دورش یک حلقه آتش هست از خشونت، از پایگاه‌های آمریکایی، از خشونت‌هایی که نوچه‌هاشون در منطقه علیه ما و مردم ایران راه انداختن. ببینید که چطور تونستیم ما به اصطلاح زنده بمونیم و ادامه حیات بدیم و رشد بکنیم. زیر خاکستر آتش نیست، زیر خاکستر آتش فشانی هست که اگر که ما خودمون اعتماد داشته باشیم، اگر که اعتماد به نفس فردی داشته باشیم، اگر که به دیگران، به بقیه ایرانیان، به بقیه مردم منطقه که در اعتراض و عصیان هستن، الان علارغم قرنطینه ها در عرضم به خدمت شما لبنان شروع شده، در عراق شروع شده، اعتماد به نفس جمعی، اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس ملی، اعتماد به نفس منطقه‌ای، اعتماد به نفس دنیایی داشته باشیم، آنچه که الان به خاطر اینکه یه نفر رو در یک گوشه دنیا کشتن تمام دنیا برخواسته و اینه که بگیم که زندگی یا حیات سیاهان ارزش دارد، Black Lives Matter، این شعار این جنبش هستش در تمام دنیا، چرا نگیم که زندگی همه انسان ها مهم هستش؟ چرا به یاد قدرت ها و مردمی که در کشورهای سلطه مدار، سلطه گر زندگی میکنند نگیم بهشون که همونجور که شما عصیان کردید بر اینی که مثلا در امریکا یه نفر کشته شده در سیاه‌پوستان به خاطر تبعیض و خشونت ها، همین تبعیض ها و خشونت ها هستش که در کشوری مثل ایران برقرار هست و تا وقتی که مردم امریکا، مردم اروپا، مردم اسرائیل، مردم منطقه، مردم دنیا حق و حقوق رو همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی ندانند و بهش اونجوری نگاه نکنند، وضعیت بهتر نخواهد شد. خشونت، جنگ، خشونت از ویروس کووید 19 ساریتر و واگیرتر و عرض کنم که مصریتر هست. وقتی که خشونت رو شما در افغانستان بگسترید و اونطور که گفتم طالبان و القاعده رو درست بکنید، این خشونت مرزهای امریکا رو، اون فکر کردید یه اقیانوس کبیر اینور، اقیانوس اطلس اونور و شما در امن و امان هستید. هر خشونت و فاجعه‌ای که در بقیه دنیا بپراکنید نمیاد خیر شما رو بگیره. این با گفته شد که حملات 11 سپتامبر که در امریکا اتفاق افتاد با بودجه حدود 2300 هزار دلار تونست اون تجاوزها و اون تروریسم و تجاوزها به حقوق بشر و اون تروریسم رو به اصطلاح باعث بشه و ایجاد بکنه. و وقتی که مردم کشور امریکا، مردم کشور اروپا، مردم کشورهای دنیا حقوق رو همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدونن، حالا مخاطب من فارسی زبانان و هموطنان عزیزم هستش، وقتی که ما حقوق رو همه کسانی، همه مکانی و همه زمانی بدونیم بدون هیچ تبعیضی، اون وقت میتونیم عقل را با عقل دیگر یار بکنیم و امر و هم شورا بکنیم و کار بکنیم، فعال باشیم، حی باشیم، حاضر باشیم، خودمون رو به عنوان یک موجود نسبی بدونیم و در جهت نه تغییر رژیم در اولویت اول، بلکه در گسترش فرهنگ مردم سالاری، استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری فعالیت هامون رو بکنیم. از وقتی که به من داده شد کمال تشکر رو دارم.